سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل پایانی. کمی پیش از سپیددم، سیمو با صدای داد و فریاد و حرکاتی غیر عادی در حیاط خانه‌اش از خواب بیدار شد. نزدیکتر که شد فهمید پیرزنی پرسر و صدا از در حیاط وارد شده و تعدادی از نوکرها هم بیهوده دارند می‌کوشند که آرامش کنند و او را به بیرون حیاط و تا میان جاده عقب بزنند. مایسیس را شناخت. با اشاره دست به مردانش دستور داد رهایش کنند. پرسید:
موضوع چیست؟
من باید پامفیلوس را ببینم.
او اینجا نیست.
مایسیس جواب داد:
تا او را نبینم نمیتوانم بروم.
صدایش با نوعی پافشاری بیتابانه هی بلند و بلندتر میشد.
موضوع مرگ و زندگی است. هر اتفاقی که برایم بیافتد اهمیتی نمیدهم، اما پامفیلوس باید در جریان قرار گیرد که آنها با ما چه کردند.
سیمو به آرامی گفت:
میدهم شلاقت بزنند اگر به این سر و صدا ادامه بدهی. میدهم 3 روز در یک اتاق زندانیت کنند. آن وقت فردا صبح پامفیلوس میتواند به حرفهایت گوش دهد.
مایسیس برای لحظه ای ساکت شد. بعد سرش را بلند کرد و با صدای غمگنانه گفت:
فردا صبح دیگر خیلی دیر است و تا آن وقت دیگر همه چیز از دست رفته. التماس میکنم اجازه دهید همین الان او را ببینم. مطمئنن او خودش هم مایل به شنیدن این حرف خواهد بود. او شما را نخواهد بخشید اگر اکنون دست رد به سینه من بزنید.
بیا جلو و به من بگو موضوع چیست تا خودم کمکت کنم.
نه، با اسبانی این گزند شما خودتان هستید و الان تنها اوست که میتواند ما را نجات دهد.
سیمو نوکرها را فرستاد به اقامتگاهشان. آنگاه دوباره به طرف مایسیس برگشت.
من چه گزندی به شما رساندم؟
شما مایل نیستید به ما کمک کنید. کشتی لئو به جزیره رسیده و بانوی من گلایسریوم و همه ساکنین خانه کرایسیس را به عنوان برده به او فروختند. پیشکار دهکده نیمه های شب بیدارمان کرد و به ما گفت همه با هم لباس و بار و بندیلمان را جمع کنیم و به طرف لنگرگاه برویم. گلایسریوم الان حالش خوب نیست. نباید این گونه او را میراندند. من توانستم از میان ردیف های تاکستان بگریزم و آمدم اینجا که پامفیلوس را پیدا کنم. شما این بلا را سر ما آورده اید، چون این پدران جزیره بودند که فرمان فروش ما را به عنوان برده صادر کردند تا بدهی های ما را بپردازند.
درست بود. سیمو یادش آمد چندی پیش بی هیچ علاقه ای به گفتگویی در این مورد گوش داده بود و گمان کرده بود آنها این کار را با اختار و درنگ قبلی و کافی انجام خواهند داد و با پذیرش این نکته که گلایسریوم از بقیه همراهان بی نوایش جدا شود. کشتی لئو خیلی کم به برینوس می آمد. تا طوری که پدران جزیره به نظرشان رسید که با این اوصاف در انتظار رسیدن این خریدار مجبور خواهند بود ماها شکم ساکنین آن خانه را پر کنند. ناگهان نوری در دل مایسیس تابیدن گرفت.
آه، او در معبد است. چطور فراموش کرده بودم که او مشغول ادای نذر پرهیزگری سکوت است و الان میبایست آنجا باشد.
و چرخی زد تا به طرف جاده به راه بیفتد. سیمو به سرعت گفت:
تو نباید پیش او به معبد بروی. من همراهت به لنگرگاه میایم و بانویت را از دست لئو میخرم.
برگشت به خانه که ردایش را بپوشد و بعد پا تند کرد و پیاده همراه مایسیس در شهر به راه افتاد. وقتی از پله‌های نفسگیر میدان پایین آمدند، آفتاب در حال طلوع بود. در پس زمینه آسمان رگ رگه صبحگاهی متوجه دکل کشتی لئو شد. لئو نه تنها دلال برده بلکه یک بازاری سیار هم بود و کالاهای خارجی و بازیچه ها و خرت و پرت و لباس هم می فروخت. اگر جزیره ای به اندازه کافی بزرگ بود، لئو به ساحلش می آمد و یک نمایشگاه کالا و یک سیرک هم راه می انداخت. و اکنون با نخستین روشنای سرد صبحگاهی، سیمو می توانست در بخش برآمده عرشه کشتی یک غرفه رنگارنگ و برق انداخته، یک خرس زنجیر شده، یک میمون، دو توتی و دیگر نمونه های از کالاهای تجاری موجود در انبار از جمله ساکنین خانه کرایسیس را هم ببیند. فیلوکلس در ساحل مانده و دو ساعتی می شد که پشت حفاظ ایستاده بود و گاه به گاه رو به هم نشینان پیشینش فریادهای بریده بریده و کوتاهی سر می داد. شهروند یونان بودن اجازه نمی داد که او را به صورت برده بفروشند و باید بعداً به آندروس منتقلش می کردند. سیمو به همراه مایسیس از پله‌های ساحلی پایین رفت و سوار بر قایقی پارویی به طرف کشتی حرکت کردند. هنگامی که مشغول پایان بردن معامله‌اش با لئوی خندان و سیاه چرده بود، مایسیس در برابر گلایسریوم زانو زده و داشت درباره این خوش‌شانسی با او حرف می‌زد. اما گلایسریوم در برابر این خبر هیچ شادی و شعفی از خودش بروز نداد. میان آپراکسین و دختر حبشی نشسته بود، لابلای بخچه‌های لباسشان، و از زور خستگی و ملال به زحمت می توانست چشمانش را باز کند یا لبهایش را حرکت دهد و گفت:
نه، بهتر است همینجا همراه تو بمانم. نمی خواهم به جای دیگری بروم.
سیمو به آنها نزدیک شد، رو به گلایسریوم گفت:
فرزندم، تو اکنون باید با من بیایی؟
مایسیس هم در گوشش تکرار کرد که:
بله محبوبم، باید با او بروی. همه چیز رو به راه خواهد شد. او میخواهد تو را به ساحل ببرد پیش پامفیلوس.
گلایسریوم با سردی فرو افتاده هنوز جم نمیخورد، گفت:
نمیخواهم از اینجا تکان بخورم. نمیخواهم به هیچ جای دیگری بروم.
من پدر پامفیلوسم، تو باید با من بیایی و ما از تو خوب مراقبت خواهیم کرد.
سرانجام با دشواری تمام برخاست. مایسیس تا کنار قایق نگهش داشته بود و آنجا در حال خداحافظی نجواکنان به او گفت:
خداحافظ عشق عزیزم، من اینک دعا می کنم که خدایان برایت خوشبختی به ارمغان بیاورند. من دیگر هرگز تو را نخواهم دید، اما دعا می کنم همیشه در یادت بمانم، برای اینکه بسیار دوستت دارم و هر جا که باشی بگذار خاطره ی کرایسیس عزیزمان هم با ما بماند.
دو زن در خاموشی همدیگر را در آغوش گرفتند، در حالی که گلایسریوم چشمانش را بسته بود و در نهایت گفت:
ای کاش مرده بودم مایسیس، ای کاش من هم مدت ها پیش همراه کرایسیس خواهر عزیزم مرده بودم.
سیمو رو به مایسیس گفت:
تو هم باید با ما بیایی.
مایسیس که پیشتر رویدادهای حتی شگفت‌تر و غافلگیرانه‌تر از این را هم تجربه کرده بود، حرف شنوانه پشت سر سایمو به راه افتاد. گروه کوچک آنها ساکت و بی هیچ حرفی با قایق پارویی به ساحل رسید. مردان پاروزن کشتی لئو پارو در آب فرو بردند، بادبانهای رنگارنگش را برافراشتند و مال و اموال سوداگریش را برداشتند و برای آزمودن بختشان در سرزمینهای دیگر لنگرگاه را ترک گفتند. وقتی پامفیلوس با گامهای چابک و خوشحال به خانه برمیگشت، آفتاب پیشتر طلوع کرده بود. هنگامی که رسید، متوجه گلایسریوم شد که تحت مراقبت مادرش با آسودگی به خواب رفته بود. در مزرعه هیچ صدایی به گوش نمی رسید. برای اینکه مادرش پیشتر از آن با پذیرش وظایف جدید و سنگینش به عنوان محافظ و پرستار دختر در به در، دستور سکوتی کامل و تمام عیار را در خانه صادر کرده بود. آرگو مقابل در نشسته بود، با چشمانی گشاده از شگفتی و خوشحالی به خاطر ورود این دوست تازه. سایمو به انبارش رفته بود و هنگامی که برگشت، به رغم همه خرسندیش با چشمانی فرو افتاده راه می رفت و بازداری ذاتی و مناعت طبعش او را واداشته بود تا طوری وانمود کند که پنداری هیچ اتفاقی نیفتاده. دو روز بعد همه فکر و ذکر آنها متمرکز شده بود روی اتاقی که دختر در آن لمیده بود و با درخواست‌های شکننده و نازکی که زیبایی و حجب و حیای گلایسریوم از آنان می‌کرد، قلبشان سراسر جانی تازه گرفته بود. به نظر می‌آمد سایمو پس از پامفیلوس به بهترین وجهی کمگویی او را درک می‌کرد و او هم کمگویی سایمو را. دوستی و صمیمیتی ورای حرف و گفت میانشان پدید آمده بود. اما این خوبی شکوفان را نباید به حساب کوششی عادی و همیشگی یا حاصل پشتکار و ثبات قدم گذاشت و نه همین که آن را به عنوان دگرگونی خود گناهکار پنداری و یا بازنو شد شجاعت تلقی کرد. برای اینکه بعد از ظهر روز سوم دردهای گلایسریوم شروع شدند و تا غروب مادر و بچه هر دو مردند. آن شب بعد از چندین ماه خشک باران باریدن گرفت. باران ابتدا پیوسته و آرام در سراسر یونان شروع به باریدن کرد. پرده های بزرگی از باران بر فراز دشت ها آویزان بود. در کوهستان ها به شکل برف فرو می ریخت و روی دریا سکه های بیشمار و کم دمام خودش را بر آب نقش می کرد. بیشتر ساکنین یونان خواب بودند، اما آسودگی خاطر حاصل از بارانی دیر انتظار به درون فضای ذهن خوابشان رخنه می کرد. باران بر خاکستردانهایی که پهلو به پهلو در سایه ایستاده بودند هم فرو می بارید و شب زندداران و بیماران و انسانهای در حال مرگ هم صدای نخستین قطرهای درشتش را شنیدند که بر بامهای فراز سرشان فرو افتادند. پامفیلوس بیدار مانده بود، صورتش را رو به پایین گرفته و چانه اش را بر پشت دستش گذاشته بود. او هم صدای نخستین قطره‌های درشت باران را شنید که بر بام بالای سرش فرو ریختند و می دانست که پدر و مادرش هم نه خیلی دورتر از او آن صدا را شنیدند. مشغول تکرار درس کرایسیس برای خودش بود و افسودن آن به آخرین واژگان گلایسریومش که
متاسف نباش و نترس،
و به خاطر آورده بود که چطور با ضعیف ترین حرکت چشمش به یک طرف بچه اش را نشان داده و گفته بود
هر جا که باشیم مال تو هستیم.
با حیرت و شگفتی از خودش پرسید که به راستی خوشحالی و سرمستی چند شب پیشتر را پس کجا جا گذاشته است؟ چطور زمانی توانسته بود آنچنان از زیبایی هستی مطمئن باشد؟ و بعضی از حرف‌های کرایسیس دوباره به ذهنش برگشتند. به خاطر آورد که چطور او دست یکی از مهمانان جوانش را گرفته بود. مهمانی تازه از غیبت باز آمده. غیبت به خاطر از دست دادن خواهرش و چطور با صدای نرمی نرم تا باعث آشفتگی دیگران نشود که آنجا حاضر بودند. همان دیگرانی که هرگز گم شده و از دست رفته ای نداشتند. به او گفته بود
روزگاری تو همراه خواهرت شاد و خوشبخت بودی. تردید نکن باوری که در ژرفای شادمانی توست به اندازه باوری که در ژرفای اندوهت است واقعیت دارد.
پامفیلوس می دانست در طول شبهای بعد باید به کمک همین قطعات و عبارات نیروی کافی گرد آورد. نه تنها برای خودش، بلکه برای همه این آدم های دیگر هم. این آدم های دیگر که اکنون این گونه حیران و سرگردان به سوی او بر می گشتند و با نگاهشان سعی می کردند تا از نگاه او بخوانند که از آخرین پشتوانه های شجاعت و امید در او برای زنده بودن و برای اعتقاد داشتن چه چیزهایی باقی مانده است. اما او با پریشانی و شجاعتی فروکاسته و تحلیل رفته تکرار می کرد:
من همه زندگان را می ستایم، همه روشنایی ها و همه تاریکی ها را.
روی دریا سکاندار از بارش باران در عذاب و رنج بود و بر مراتع بلند چوپان چرخی زد و ردایش را محکم تر دور خودش پیچید. در تپه ها به سر رودهای دیر خشک دوباره شروع به پر شدن کردند و این صدای آب بود که از سطحی به سطح دیگر فرو می ریخت و در مسیرش با سنگ ها می جنگید و گدارها را می انباشت. اما در پشت لایه های زخیم ابر این ماه بود که بر راق و تابان بلند پروازی می کرد و بر ایتالیا و کوه های مهالودش می تابید و در شرق ستارگان ساکت و آرام بر زمینی میتابیدند که عنقریب قرار بود مقدسش بشمارند و زمینی که حتی در آن شرایط هم باز مشغول آماده شدن برای انجام وظیفه سنگینش بود. پایان.